یخچال و یهو یه موشک خورد. انقدر این موشک نزدیک بود که اون شالی که رو سر خانم عاتقه بود قشنگ لرزید از شدت اون انفجار، خونه لرزید و من پشت دوربین دیدم که همه وسیله ها ریخت، چون دوربین نمیدید قابش یه طرف دیگه، من دیدم و ریخت و واقعا رنگم پرید. یعنی اگر تو اونجا از چیزی نمیترسیدم و ادعا میکردم، اونجا یه لحظه رنگم پرید و عاتقه برگشت گفت ما تخاف، یعنی نترس. بعد فهمید، گفت چیزی نیست، بریم به گربه ها غذا بدیم. و ما رفتیم رو بالکن و شروع شد مشک پران. اونجا به نظرم وحشتناک‌ترین و ترسناک‌ترین اتفاقی بود که افتاد و هنوزم بعضی وقتا که تعریف میکنم ضربان قلبم میره بالا.
صحنه عجب غریبی بوده. بچه های دیگه سوالی ندارید، پرسشی نیست، بخواید از آقای دهنوی بپرسین؟
نکته‌ای که راجع به این مستند و دامن بخشیش رو دیدم، خب؟ یه پیرمرد لبنانی میان میگن که پایان این مسیر یا شهادت یا شاهد بودن. به نظرم این شاهد بودنه در واقع کاریه که شما انجام دادین و اون رسالت رسانه و خبرنگاری که ارزشش کمتر از اون شهادت نیست رو شما اجرا کردین و این خیلی مردونگی میخواست. و الحمدلله حالا خبرنگار رسمی تو فلسطین ما نداریم، ولی خود مردم فلسطینی بعضی از این بار رسانه‌ای رو دارن به دوش میکشن و خدا رو شکر این اتفاق داره انجام میشه.
بله خیلی هم خوب این اتفاق داره اونجا انجام میشه و الان هم توی لبنان هم بعضیان این کار رو دارن انجام میدن. همین الان من فقط به شما بگم من تنها نبودم، دوستان و همکاران ما هم اون موقع اونجا بودن و همین الانی که شما دارید میشنوید، زاهیه محل زندگی، دقت کنید، محل زندگی شیعیان بیروت هر روز اونجا داره بمباران میشه و به شدت هم داره بمباران میشه، بمبارانش بمباران خیلی شدیدی هست و اونها دوستان ما الان اونجا هستن و دارن ثبت میکنن. البته من قسمتم نشده و موندم، ولی خبرنگاران و مستندسازان کسانی هستند که شاید الان قدرشون رو ندونید، سالها بعد که ما در مورد این اتفاق بخوایم حرف بزنیم میریم سراغ فیلمهاشون، میریم سراغ حرفاشون که ببینیم اون زمان چه اتفاقی افتاده، برای سید حسن نصرالله چه اتفاقی افتاد، زاهیه چی شد، اصلا چه اتفاقی افتاد که اینقدر جنگ شدت پیدا کرد.
جان دهنوی یه مطلبی، شما متولد چه سالی هستین؟
من 1370.
70، یعنی به عنوان یه جوان دهه 70 جنگ 8 سال دفاع مقدس رو تجربه نکردین، ندیدین، تو این شرایط نبودین، ولی خب هممون، هم من هم شما هم همه رفقایی که داخل استودیو هستن، زیاد از به حال پدران و مادران شنیدیم که چقدر از جنگ 8 ساله دفاع مقدس برامون توصیف کردن. جنگ به خودی خود یه اتفاق خیلی عجیب و غریبه، واقعا زندگی‌ها رو تحت شو قرار میده. هر کسی که بگه از جنگ نمیترسم و از اینکه زندگیم، عزیزانم رو دونه دونه از دست میدم نمیترسم، به نظرم حالا شاید بر زبان جاری شده، ولی ته ته اعماق وجود همون نکته که شما فرمودید، ان شاءالله تنتون سلامت باشه، ما عنوان کردیم قبل از اینکه تشریف ببرید سفر لبنان وصیت‌نامه نوشتیم برای همسرتون و حالا در خط به خط اون وصیت‌نامه‌ای که می‌نوشتین قطعاً بارها کلی نکات رو به خودتون مرور کردین. می‌خوام بگم دیدیم بعضی وقت و بعضی ها میگن که خب اصلا به ما چه، یه جای دیگه، یه کشور دیگه، یه ایالت دیگه، یه جایی تو این دنیا داره جنگ میشه، به ما چه ربطی داره؟ این چی باعثش میشه که شما به عنوان یه مستندساز از ایران میریم به سمت لبنان و تصمیم میگیرید که این کار رو انجام بدین؟
ببینید اصلا این که فکر کنیم اتفاقاتی که در دنیا میفته ربطی به ما و زندگیمون نداره، فقط و فقط وقتیه که ما یه خونه داشته باشیم در یک جایی جدا از یک شهر و جدا از یک سیستم حاکمیتی و برای غذا یه طویله هم داشته باشیم، حیوانات باشن و اونجا هم 4 درخت باشه، صبح بریم غذامون رو از اینجا بگیریم، از درخت مثلا ویتامینامون رو تأمین بکنیم و بعد برگردیم خونه. یعنی فقط و فقط توی همچین شرایطی انقدر ایزوله زندگی بکنیم اتفاقاتی که دور برامون میفته ربطی به ما نداره. ولی وقتی ما در یک حاکمیتی داریم زندگی میکنیم، در یک منطقه ای داریم زندگی میکنیم، اصلا در یک دنیایی داریم با شرایط اجتماعی با آدمها در ارتباطیم داریم زندگی میکنیم، همه اتفاقات تأثیر میذاره روی ما. همونطور که دیدید در یک سال گذشته نه تنها ایران، اکثر کشورهای بزرگ جهان برای دفاع از مردم فلسطین به خیابونا اومدن، خیلی تظاهرات شدیدی
در جوامع مختلف دیگه
و انگار حق پذیرهای دنیا و حق طلبهای دنیا همه اومده بودن داشتن از یک کشوری دفاع میکنن. اونا هیچ موقع نمیگفتن این مسئله به ما ربطی نداره، چون اساساً انسانها به انسانها مربوط هستن، انسانها به انسانها وصل هستن و هر چیزی که برای بقیه آزاردهنده باشه برای افراد دیگه هم آزاردهنده است. ما نمیتونیم اصلا فرار بکنیم از این قضیه و بریم تو لاک خودمون. بالاخره احتمالاً وقتی که شب میخوایم بخوابیم در تنهایی خودمون به همه اینا فکر میکنیم.
خب چقدر متفاوته این پاسخی که شنیدیم. حداقلش این نکته الان برامون تداعی شده که وقتی در به حال کشورمون در این امنیت در این آرامش داریم زندگی میکنیم، بدونیم که اگر بخوایم بیخیالی تهی کنیم، دشمن این اجازه رو به خودش میده به مرزهای کشور ما هم تخطی کنه، تجاوز کنه و ما هم هیچ وقت قطعا این رو نخواهیم خواست. اما شما هم یه سوال داشتید، دستتو بلند کردی، درسته؟
من از آقای دهنوی میخواستم بپرسم که وضعیت مردم لبنان چجوریه، با اینکه جنگ 33 روزه رو مثلا تجربه داشتن توی کارنامه خودشون، الان چه وضعیتی دارن؟ تو ترس و رعب و وحشتن یا نه زندگی عادیشون ادامه میدن؟
باشون راجع به این صحبت کردین آقای دهنوی؟
اصلا مردم محور مقاومت، یعنی وقتی ما از محور مقاومت حرف میزنیم یعنی لبنان،
بله.
بخشی از شیعیان لبنان، از غزه داریم حرف میزنیم، از عراق داریم حرف میزنیم، از یمن حرف میزنیم، از سوریه حرف میزنیم. اساسا آدمهایی که در حوزه مقاومت و محور مقاومت هستن روحیه‌هاشون خیلی با ما متفاوته. اصلا اونها هر روز و هر روز به مرگ فکر میکنن و ولی مرگ براشون یک سعادته. ببینید من یه نکته جالب بهتون بگم. خب من آدم سینمایی هستم، فیلمسازم و کار سینمایی انجام میدم. ما تو فیلمنامه نویسی میگیم که کاراکتر اصلی یعنی قهرمان باید یک نیاز جدی داشته باشه، نیاز حیاتی اصطلاحا بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید برای یک نیاز جدی تلاش بکنه. میگن نیاز چیه؟ مثلا نیاز به پوله، پول زیاد، نیاز به مثلا بیماری فرزندشو باید برطرف بکنه، نمیدونم سرطان داره، ایکس ایگرگ، هر چیزی. ته ته اینها توی فیلم‌ها که اکثرا فیلم‌های جنگی معمولا فیلم‌های خیلی زیاد هم مورد استقبال قرار میگه، ته ته اینها زنده ماندن، یعنی نیاز به زنده ماندن. شما برای زنده ماندن تلاش میکنید خیلی و این میشه بزرگترین نیازی که یک قهرمان فیلم میتونه داشته باشه. الان همه فیلمایی که سینمایی دیدید تو ذهنتون بیارید، فیلمهای بزرگ جنگی، اینا آدمها میخوان زنده بمانن. اما من یک جایی رو سراغ دارم که اولویت اولشون زنده ماندن نیست، اولویت اولشون وطن و خاکشونه، اولویت دومشون زنده موندنه. اصلا به خاطر همینه که من بعد از اتفاقاتی که در طوفان الاقصا افتاد در سربستان در یه جشنواره بودم توی بلگراد و همین مطلب اونجا براشون گفتم. اونها به شدت داشتن تلاش میکردن که هر کاری بکنیم که مردم فلسطین زنده بمانن. من گفتم که شاید این زنده ماندن اتفاق خیلی خوبی باشه، ولی مردم فلسطین به این فکر نمیکنن ها، به هر نحوی نمیخوان زنده بمونن ها. مردم فلسطین در غزه تمام تلاششون رو دارن میکنن که خاکشون رو حفظ بکنن، حتی اگر جانشون رو بدن. به خاطر همین این مقاومت رو میبینیم، به خاطر همین وقتی میبینیم اینها جون فرزندانشون، فرزند چند ماهش وقتی شهید میشه وای میسته و محکم میگه که من اینجا هستم، اگر فرزند دیگه هم باشه من در این راه میدم، چون خاکش رو میخواد. میخوام بگم روحیه مردمی که در حوزه مقاومت هستن روحیه عجیب غریبیه، اصلا شبیه ما نیستن. در لبنان کشوری نیست که از لحاظ رفاهی کشور ویژه‌ای باشه، نه خیلی تورمه. من اونجا که بودم متوجه شدم موقعی که دلار ما از مثلا 3000 تومان رسید به 30000 تومان، دلار اونها از 3000 تومان رسید به 90000 تومان. حالا من دارم به دلار و تومان میگم، نسبتش رو دارم میگم. به شدت از لحاظ رفاهی وضعیت پیچیده‌ای دارم، مخصوصا بعد از اون انفجاری که در بیروت یکی دو سال گذشته اتفاق افتاد و وقتی با زندگیشون آشنا میشی، زندگی‌های خیلی ویژه‌ای از لحاظ مالی ندارن، ولی اونها یک نگاه متفاوتی دارن. اونها فهمیدن که یک دشمنی قراره بیاد خاکشون رو بگیره و براشون اولویت اینه که خونه‌شون و وطنشون و خاکشون بمونه، حتی اگر خودشون برن. تمام افرادی که من در اون ایام باهاشون مصاحبه می‌کردم حرفشون همین بود، میگفت ما نمی‌ترسیم، تهش اینه که میخواد بیاد، تهشو میگفتم تهش اینه که ما شهید میشیم دیگه، شهید بشیم، ولی وطنو نمیذاریم بریم، چون ما اگه از اینجا پامونو بذاریم عقب اون میاد جلو.
و این رسم اجداد و نیاکانشون بوده. بله. دیگه همشون واقعا نسل به نسل این دیدگاه رو داشتن.
من یه نکته جالبی به ذهنم رسید الان که داشتین این نکته رو میفهمودین در مورد مردم غزه و فلسطین، این که مردم غزه و فلسطین دارن برای کشور خودشون، برای مردم خودشون اینقدر مقاومت میکنن. اما نکته خیلی جالب و جذاب قضیه برای من که الان خیلی برای من درشت شد اینه که مردم لبنان برای مردم فلسطین اینقدر دارن جانفشانی و از خود گذشتگی میکنن. این جالبترین بخش قضیه است، این حجم از مقاومت، این حجم از رویارویی با ظالم، اون هم نه برای خودت، برای مردم مسلمان یک کشور دیگه، و این حجم مقاومت و انسان دوستی که در بین مسلمانان، حالا بیشتر ما این حجم از مقاومت رو بین شیعیان داریم مشاهده میکنیم، این حجم از مقاومت، حتی ایران هم همینطوره، یعنی ما این حجم از حمایتی که داریم میکنیم طی تمامی این سالهایی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، خیلی وجهه جالبی از دین ما رو نشون میده و این پیام‌آور صلح و انسان دوستیه.
چون این حرف رو زدید میخوام بگم، گفتید که خیلی جالبه که مردم لبنان دوباره برای حمایت از مردم غزه میان میجنگن و دفاع میکنن. سید حسن نصرالله شهید والا مقام در یک سخنرانی در همین یک سال اخیر یک جا بغض میکنه و میگه که فکر کنید سید حسن نصرالله به افراد مقاوم در یمن میگه، مقاومت یمن میگه، میگه یمنی ها میگن که ما حاضریم نانهای من را به فلسطینی ها بدیم، و سید حسن نصرالله میگه شما مگر نان دارید؟ شما که خودتون تو محاصره اید، من خجالت میکشم وقتی شما دارید میگید ما همه چیزو میگیم، شما یه نان ندارید برای خوردن، خودتون توی محاصره هستید در یمن ولی حاضرید به غزه کمک بکنید. اصلا ما داریم در مورد یک بعد دیگه از انسانیت حرف میزنیم، بعدی که منیت درش وجود نداره، بعدی که همه چیزشو حاضر بده برای یک گروه دیگه. مردم غزه اهل تسنن هستن، یعنی اگر ما قرار بود صرفا بحث شیعیان رو مطرح بکنیم شاید نباید به اونها کمک میکردیم، ولی اونها هم مسلمانن، حتی اگر مسلمان هم نبودن ما باید به اونها کمک میکردیم، چون الان اونها مظلومن و ظالمی وجود داره که نمیذاره اونها زندگی راحتی داشته باشن.
سوال دیگه دارید بچه ها؟ آقا مرتضی خیلی آروم ساکت با دقت دارن میشنون.
من یه نکته میخواستم بگم که تو صحبت ها هم گفته شد، تو این روزا سوالای پیش میاد، میگن که چرا ما باید این اتفاقات رو مثلا پیگیری بکنیم، چرا باید حضور داشته باشه ایران توی این اتفاقات. تو صحبتای که هم توی مدرسه هم توی دانشگاه توی جامعه با رفقا دوستان اینا که میکنیم، به شخص من خودم نظرم اینه و زمان جنگ داعش با سوریه هم این اتفاق رخ داد که آقای جمله‌ای دارن میگن که اگر ما داخل سوریه نجنگیم الان باید داخل کشور بجنگیم. دقیقاً به نظرم همین بحثه، اگر ما الان حمایت نکنیم از جبهه مقاومت، اگر که از غزه، از لبنان، حتی سوریه، عراق، یمن، این رژیم منحوس، این رژیم خونخوار پله به پله این کشورها رو جلو میاد و موقعی میرسه که به لب مرز ایران میرسه، و اون موقع ما تازه باید بزنیم توی سرمون بگیم که خدا باید چی کار بکنیم. اتفاقا این نگاه آقا هستش که الان دارن عملی میکنن، انجام میدن و نمیذارن که این اتفاق رخ بده. هم تو مسائل اقتصادی این موضوع هستش که میگن هر یه سالی که جنگ بشه توی یه کشور 50 سال اون کشور رو عقب میندازه، و تو 8 سال دفاع مقدس هم همین موضوع پیش اومد که ما سال 57 انقلاب شد و همون زمان ما داخل جنگ بودیم و جنگ شروع شد. الان اگر ما داخل محور مقاومت نباشیم، اگر کمک نکنیم، این به نظرم فکریه که باید مردم بهش فکر بکنن، همسن و سالای من، رفقای من بهش فکر بکنن، شنونده ها بهش فکر بکنن که ما اگر الان داخل این کشور رو الان شاید با مثلا حدود مستشار کمی داریم مقابله میکنیم با این موضوعات، ولی اونجوری باید بیایم داخل کشور، هم مال، هم منافع، هم جان هممون به خطر بیفته که چی؟ که الان ما این اتفاقات رو کمک نکردیم، پیگیری نکردیم، اون موقع باید راه حلی تازه بیاندیشیم بشینیم فکر بکنیم که چی کار بکنیم.
دقیقاً و همین صحبت آقای دهنوی هم بود دیگه، تاکید ویژه به این نکته داشتن. شما چی سوال دارین؟
من می‌خواستم از زمان بپرسم که توی لبنان که بودین ضبطتون که تموم میشد موقع استراحت به چی فکر میکردین؟
به مرگ.
چه عجیب.
واقعا به مرگ فکر میکردم و هر لحظه دوست داشتم که در موقعی بمیرم که در حال انجام یک کار درست هستم.
قطعا به این فکر کردین که آخرین برنامه‌ای که میخواییم بسازین چیه؟ دوست داریم بیانش کنین؟
من همیشه هر کاری که انجام میدم به مرگ فکر میکنم، نه در لبنان و در وسط جنگ، حتی الان مگر مرگ به سراغ ما نمیاد؟ همین الان هم شاید من از اینجا برم بیرون مرگ به سراغ من بیاد. من الان اگه اینجا حضور دارم و این حرفا رو میزنم دارم به مرگ فکر میکنم که اگر من وسط این حرفا بمیرم آیا حرفای درستی زدم، آیا راستشو گفتم، حقیقت رو گفتم. اگر مدام به مرگ فکر بکنیم هر لحظه بهترین کار اون لحظه رو انجام میدیم، دیگه منتظر این نمیمونیم که خب حالا اگر تموم شد رفتم ایران چیکار کنم. نه، من اون لحظه که اونجا هستم به مرگ فکر میکنم و میگم خب چه کاری الان مهمه. اون لحظه بود که دوربینمون رو گذاشتیم و فهمیدیم یه جا خطرناکه و رفتیم به افراد اون خونه کمک کردیم، بمباران شد و بهشون کمک کردیم. چون اگر اون لحظه مرگ به سراغ ما میومد ما در حال فقط ضبط بودیم، یعنی اون مردمی که اونجا نیاز به کمک داشتن نباید کمکشون میکردیم. این اتفاق که ما هر وقت هر کاری انجام میدیم باید به مرگ فکر بکنیم به نظرم خیلی خیلی پیش برنده است و خیلی فعالانه است اتفاقا. یعنی ما فعال میشیم برای اینکه کار درست رو انجام بدیم. یکی از اتفاقات خوبی که خوب که به هر حال تلخ بود ولی از نظر من اتفاق خوبی بود که برای رئیس جمهور فقیدمون افتاد، شهید رئیسی، این بود که در حال انجام چه کاری مرگ داشت. شهید رئیسی در حال انجام یک خدمت مرگ به سراغش اومد، یعنی داشت یک کار خوبی رو انجام میداد، داشت یک خدمتی رو انجام میداد و در اونجا مرگ به سراغش اومد. میخوام بگم که تو اون لحظات ما به مرگ فکر میکردیم ولی به خاطر موقعیتی که اونجا بود بیشتر از شرایط دیگه.
و لحظه خیلی عجیب و غریبیه دیگه. فکر کنم بچه‌ها تازه موتورشون روشن شده، سوال خیلی دارم ولی خب دقایق پایانی برنامه است. ولی همین هم‌اندیشیه به نظرم خیلی ارزشمنده. می‌خواید سوال پایان، نکته پایان با شما باشه؟ بفرمایید.
فرمودین که پشتوانه حالا این کاری که انجام دادین، رفتین لبنان و یه مستندی ساختین، یه پشتوانه عقیدتی هم داشته که حالا تو مستندتون هم قطعا اون زاویه‌ای که بهش پرداختین اون عقیده پنهان شده. میخواستم اینم اون عقیده چی بوده؟ شاید خیلی ها با شما عقیده مشترکی داشته باشن و این دغدغه رو هم داشته باشن، شاید بتونه کمکشون کنه برای کاری که میخوان انجام بدن.
عقیده‌م مقاومت بود، یعنی این که در برابر ظالم و در برابر ظلم سرخم نکنم. با این تفکر رفتم و حالا که ظالم داره یک کاری رو انجام میده و رسانه‌های دنیا قراره جور دیگه ای نشون بدن، من وظیفم اونجا این بود که حقیقت رو نشون بدم و ظلم ظالم رو نشون بدم. ثبت شد، اگر خدا بخواد بعدم پخش میشه در جاهای مختلف و آدم‌های دیگه در دنیا اینو میبینن
انشاءالله. و خیلی متشکرم از کلام گویا و شیواتون. توی برنامه گفتای امروز سعی کردیم اونطور که باید در رابطه با محور مقاومت صحبت کنیم. چقدر مهمه در شبکه رادیویی جوان بنا به همه نکاتی که عنوان شده این مطلب هم با صدای رسا و بلند اعلام کنیم که ما جوانا در عرصه در محور مقاومت پا بر جا هستیم. هر کسی به نوبه خودش، جناب دهنوی با به حال دوربین رسانه‌ای خودشون زبان گویا بودن برای همه دنیا و مستندهایی رو ثبت و ضبط کردن در مواقع بحران که بیشک رهنمود خیلی مؤثری میتونست برای جوانا داشته باشه و هر آن کسی که احساس وظیفه میکنه در این محور. خیلی متشکرم هم از همه شما جوانایی که تو استودیو همراه ما بودید و پرسشگر، هم از شما جناب آقای دهنوی بزرگوار مستندساز و کارگردان که در کنار ما حضور داشتین.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر.
زنده باشید. عزیزان شنونده، متشکرم از اینکه در این لحظات آخر هفته ما رو شنیدین و دنبال کردین. برنامه گپتو همه آخر هفته تقدیم شما خواهد شد و متشکرم از این که روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز شنونده ما بودین. بهترین ها از آن شما و تا هفته آینده خدا نگهدار هممون باشه.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
سید توران میرهادی، مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران. سید توران میرهادی فرزند چهارم خانواده بود که در 26 خرداد 1306 در تهران از پدری ایرانی به نام سید فضل الله و مادری آلمانی به نام گرتا دیتریش که مجسمه ساز هنرمندی بود به دنیا آمد. او در 21 سالگی برای تحصیل در رشته علوم پرورشی به پاریس رفت. بعدها رشته روانشناسی تربیتی رو در دانشگاه سوربن به پایان رسوند و بعد از اون رشته آموزش پیش دبستانی رو فرا گرفت. سال 1330 به ایران برگشت و 4 سال بعد کودکستان فرهاد رو تأسیس کرد. میرهادی بیش از 60 سال در گستره آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودکان تلاش کرد و در این راه یکی از چهره‌های تأثیرگذار معاصر ایرانه. او به همراه همسرش محسن خمارلو به مدت 25 سال مدرسه فرهاد رو از سال 1334 تا 1359 اداره کرد. این مجتمع یکی از آموزشگاه‌های تجربی و الگوواره ایران بود که هدف‌ها و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن در اون تجربه و ارزیابی می‌شد. توران میرهادی به همراه گروهی از کارشناسان تعلیم و تربیت در سال 1341 شورای کتاب کودک را بنیان گذاشت و از سال 1358 سرپرستی تدوین و تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را هم بر عهده گرفت. میرهادی را با نام مادر ادبیات کودک و نوجوان ایران می‌شناسند. در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
رادیو جوان. سرشتی پاک و عیاری نام.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز رادیو جوان.
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانو.
می کنم مطالعه تا جوان و تازه‌ام، خوب بهره می برم من از این بازه‌ام.
از این؟
از این بازه‌ام.
وزنت یه طوری بودا، بیشتر مطالعه کن، ولی خوب بود. میم؟
میم بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همین طوریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکر، ای عشق شکر پاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است، که دل عاشق ما شوخ و جوان است، شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما، جان از زبان. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
رفقای ادب دوست سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. در کتاب مرزبان‌نامه که قرن هفتم از زبان طبری به فارسی ترجمه شده و الان ترجمهش به دست ما رسیده، اومده که در فواید حکماء هند می آید که آن را که دوست نیست رامش نیست. کسی که دوست نداشته باشه رامش و آرامش و دلخوشی نداره. حالا گفتم مرزبان‌نامه، اول مرزبان‌نامه رو تکمیل کنم، بعد برگردم سراغ دوست و آرامش. مرزبان‌نامه که به دست ما رسیده ترجمه ای از خود کتاب مرزبان‌نامه، یعنی ما یه مرزبان‌نامه داریم که از خیلی قدیم به زبان طبری نوشته شده و فقط ذکرش در قابوس‌نامه و تاریخ طبرستان اومده. قابوس‌نامه اگه خاطرتون باشه کتابیه که کیکاووس ابن عنصرالمعالی کیکاووس ابن قابوس ابن اسکندر ابن وشمگیر ابن زیار به پسرش گیرانشاه نوشت و در 44 باب مهمترین موارد زندگی و حکومتداری رو گفت. در این دو کتاب، یعنی قابوس‌نامه و تاریخ طبرستان، ذکر کتابی اومده به نام مرزبان‌نامه و این مرزبان‌نامه به نام مرزبان باوندی نوشته شده که از شاهزادگان طبرستان بوده. از این کتاب مرزبان‌نامه‌ای که به زبان طبری نوشته شده و به دست ما نرسیده دو تا ترجمه موجوده، یکی همین مرزبان‌نامه سعدالدین وراوینی در قرن هفتم و یکی هم روزت العقول ترجمه محمد ابن غازی ملتیوی. خب برگردیم سراغ دوست و رامش. گفت آن را که دوست نیست رامش نیست. حافظ شاعر معروف و بزرگ قرن هشتم هجری بیتی داره که میگه اوقات خوشان بود.